ببینین اون اتفاقی که در کشور ما حدود 100 عرض کنم که 7-8 سال پیش به حال نفت در ایران کشف شد و خب نسبت به قدمتش در دنیا ما یه چیز حدود 20 سال بعد به نفت رسیدیم. در طی اون مدت تا زمانی که نفت در کشور ما ملی شد که عملا ما هیچ اراده‌ای در مورد تولید و صادرات نفت نداشتیم. یعنی 1329 بله. که وقتی نفت ملی شد 3 سال طول کشید تا ما سکان نفت اومدیم تو دست گرفتیم، یعنی شد 1332. ما در 1332 ما تونستیم مالکیت نفت رو بگیریم ولی فاعلیت و عاملیت نفت رو در اختیار نداشتیم و فقط به صرف مالکیت نمیتونیم بیایم حالا خودمون رو موجه بکنیم که چرا ما خطا کردیم و چرا نتونستیم از این منبع خدادادی بتونیم استفاده بکنیم. در سال 1332 یک قرارداد 25 ساله امضا شد با شرکت‌های بین‌المللی نفت در دنیا که موسوم به کشورهای هفت خواهران هستند که از اقصای نقاط کشور اومدن. در این قرارداد 25 ساله که 1332 شروع میشد 1357 هم تمام میشد که عملا مصادف شد با پیروزی انقلاب و اون قرارداد 25 ساله خاتمه پیدا کرد و برای اولین بار در سال 1358 ما هم مالکیت رو به دست آوردیم و هم فاعلیت رو به دست آوردیم که خودمون نفت رو عرض بکنم استخراج بکنیم و در اختیار بگیریم و هم عاملیتش رو، یعنی بتونیم اون رو تبدیلش بکنیم به محصول. یعنی اگر که صحبت از خام فروشی میکنیم یا اگر که میان بگیم که ما چقدر نقطه قوت و ضعف داشتیم، این نگاه تطبیقی تاریخی به ما نشون میده که ما عملاً بعد از پیروزی انقلاب مالکیت، عاملیت و فاعلیت صنعت نفت،
یعنی 80 سال رو باید نصف کرد.
احسن به شما، بگوریم نصف. حالا وقتی هم که میای نصف بکنیم سال 1358 ما به دست گرفتیم، خب هنوز اومدیم موقعیت و جایگاه خودمون رو پیدا بکنیم که یک سال بعدش جنگ تحمیلی شد و ما عملا از سال 1359 تا سال 1367 هم راجع به صنعت نفت هیچ کاری نتونستیم بکنیم. تولیدمون به حداقل رسید، صادراتمون به حداقل رسید، فقط تونستیم یک وضعیت خیلی مختصری رو نگه داریم که صنعت نفت سرپا بمونه، در حدی که حالا با سیاست‌هایی که دولت به کار برد و سیاست‌های کوپونی و توزیع عرض بکنم که مختلف و یک صادرات بسیار بسیار محدود تونستیم صنعت نفتمون رو نگه داریم تا سال 1368.
خب شد 30 سال تقریبا.
خدا عمرتون بده. در 1368 بود که ما اومدیم خودمون رو همگام با اولین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور که موسوم به برنامه اول بود، 5 ساله اول بود که 1368 تا 1372 بود، اومدیم اونجا برای صنعت نفت براش تعریفی کردیم که گفتیم که حالا صنعت نفت ما میخوایم چیکار بکنیم. ما میخواییم در بخش بالادستی که اکتشاف و تولید هست اون رو رشدش بدیم، در بخش میاندستی که خطوط انتقال و بانکرینگ و مخازن هست اون رو توجهش بکنیم و در بخش پایین دستیمون که پالایشگاه ها هست ما بتونیم تبدیل به فراورده بکنیم، وابستگیمون رو از دنیا کم بکنیم که ما به بنزین از خارج وارد میکردیم.
یعنی سال 72 نگاهمون به این مقوله رسیده.
تازه رسید 72. در 72 ما به برنامه هامون نرسیدیم. درست شد و برای اولین بار در کشور سال 1373 ما برنامه توسعه‌ای در کشور نداشتیم. چرا؟ برای اینکه اومدیم خودمون رو یه ارزیابی مجدد کردیم که نقاط قوت و ضعفمون چیست. سال در حقیقت 1374 تا 1378 که دومین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی هست، اینجا هست که ما تونستیم سکان اقتصادی نفت رو در اختیار بگیریم و در این مدت محدود، یعنی از سال 1374 که برنامه توسعه اقتصادی در صنعت نفت شروع شد در این سه بخش بالادستی، میاندستی و پایین دستی، ما تونستیم یه جایگاهی تعریف بکنیم، قراردادهای جدید رو ببندیم، بای بک رو در کشور ایجاد بکنیم، کمپانی‌های بین‌المللی در ایران اومدن، ما تونستیم در بخش اکتشاف و تولید به رشد برسیم و ظرفیت کمتر از 1 میلیون بشکه نفتمون رو که در طول 10 سال قبلش داشتیم تونستیم این ظرفیت رو افزایش بدیم، به طریقی که در دو برنامه دوم و سوم که از سال 1300 عرض بکنم خدمتتون 72 1974 شروع شد تا 78 و 78 شروع شد تا 1382 ما تونستیم به یک ظرفیت معقولی برسیم.
یعنی ما بالا دستیه رو تو این چند سال رسیدیم و اون بخش پایین دستیه ما هنوز به بخش فرآورد‌های پالایشگاهی نرسیده
بودیم. برای چی؟ برای اینکه اولویت ما این بود که اول ما نفت خام رو به دست بیاریم.
بله.
حالا بعد تصمیم بگیریم در بخش میان دستی اونا کجاش چجوری منتقل بکنیم. ما یه زمانی بود که نفت خام رو با ماشین جابجا می‌کردیم. ولی تونستیم که ما در برنامه دوم توسعه لوله کشی و خطوط لوله اون رو توسعه بدیم.
آیه دکتر پدیداری، بازی زمانی تو این سندهای توسعه‌ای نبود برای این اهدافی که پایه‌ریزی شده؟
چرا؟ در اسناد اون وقت نتونستیم اجرا کنیم. به دلیل محدودیتایی که داشتیم نتونستیم. ما نوها دانش فنی می‌خواستیم.
چی می‌خواستیم؟ نه متوجه نشدم.
نوها و دانش فنی.
آها.
ببینید ما دانش فنی می‌خواستیم و دانش فنیمون محدود بود. دانشکده صنعت نفت ما تازه رشد کرده بود. جوانان خوب ما اومده بودن و خلاقیت‌هاشون. ما در برنامه سوم توسعه به خلاقیت در حوزه انرژی دست
یافتیم. این نگاه تطبیق تاریخی که اینقدر به ما کمک کرد ازتون ممنونم، در خصوص دانشگاه شرایطش به چه شکله؟ یعنی
به همین دلیل عرض کردم. بله ببینید، یعنی ما دانشگاه صنعت نفت ما همگام با جریان توسعه در کشور حرکت کرد.
خوب.
در دوره جنگ تحمیلی که خب دانشگاه تعطیل بود، یعنی کاری نمی‌تونست بکنه.
بله.
در برنامه دوم و سوم دانشگاه به رشد رسید و تونست متخصصانی رو وارد کشور بکنه، متخصصانی هم که از قبل بودن جذب شدن.
بله.
و ما تونستیم در حقیقت دو برنامه توسعه‌ای که جمعاً 10 سال رو تشکیل میداد، یعنی 1374 تا 1384، ما در طی این 10 ساله صنعت نفت ما به رشد رسید، دانشگاه های ما فارغ التحصیلان خوبی دید. علاوه بر دانشگاه صنعت نفت ما که به هر حال به عنوان قدیمی ترین دانشگاه در این حوزه در کشور داره کار میکنه با یه قدمت خب بالای بیش از 70-80 سال که در کشور داره فعالیت میکنه، اونها هم تونستن دست به دست مقامات مسئول در حوزه های مختلف نفت، پالایش، عرض بکنم پتروشیمی و گاز دست به دست هم بدن و این جریان صنعت رو به توسعه برسونن.
به سبب منابع علمی و همطور نیروی متخصص و نیروی انسانی کاربلد کمبودی نداریم. شما هم سهه میذارید برای
نه خوشبختانه ما در حال حاضر منتها در این جریان
مشکل هنوز دانش فنیه آقای دکتر پدیدار.
ببینید ما دانش فنی با توجه به تغییراتی که در دنیا در رشد علمی در دنیا به وجود اومد و در مقاطعی که کشور به خصوص در پایان دهه 80 و اوایل دهه 90 کشور دچار تحریم شد، یک وقفه ایجاد شد که ترانسفر آف تکنولوژی یعنی انتقال دانش فنی به کشور صورت نگرفت و ما اونجا یه وقفه داریم. اون وقفه رو باز اومدیم عرض بکنم خدمتون با دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی اومدیم رشد دادیم، توسعه دادیم، ولی کماکان تحولاتی که در حوزه انرژی در دنیا اتفاق افتاده
بلدیم.
چه در منابع هیدروکربنی، چه در منابع تجدیدپذیر، چه در سایر منابع عرض بکنم که انرژی که حاصل شده، ما در حال حاضر یه فاصله و یه گپ داریم.
آگه دکتر پدیدار، پس نظر شما این هست که ما مشکل دانشی و حالا کمبود نیروی متخصص نداریم، مشکل محدودیت در بخش فرصت‌ها و اون امکاناتی است که باید در اختیارمون میبوده یا اینکه حالا خودمون تدبیرش میکردیم؟
همون یه بخشش هم خانم رفسدار بله. ما تحلیل شده.
بله.
یعنی یه بخشی هم که ما داشتیم کارمون رو میکردیم. چرا؟ ما وقتی که اومدیم با کمپانی‌های بزرگ قرارداد بیع متقابل یا قراردادهای مشارکت جوینت ونچر امضا کردیم،
بله.
وسط کار طرف قرارداد ول کرد رفت، خب این برای ما یه خسارت ملیه. این هم شما ارزیابی بکنید که کشور کار خودشو کرد ولی دنیا با ما همکاری نکرد.
خب مردم هم میتونن وارد گفتگو بشن و پیام خودشون رو به دست ما برسونن. صمیمانه از شما سپاسگزارم آقای دکتر رضا پدیدار، ممنون که با ما همراه شدید. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
شنوندگان
گرامی، گفتگوی من رو شنیدید با آقای پدیدار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران و کارشناس حوزه صنعت نفت. دیگه فرصت در اختیار شماست با توجه به نگاه تطبیق تاریخی که ایشون به موضوع برنامه داشتند با ما حرف بزنید. 3637-2265-2525 در اختیارتونه. ساعت الان 7:40 است و شما همچنان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز 98 ها رو از رادیو اقتصاد میشنوید و ممنونم که با ما هستید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و هر جایی که هستید سلامت باشید. امید به خدا و امیدوارم که در موضوع برنامه هم مشارکت کنید. ما میگیم از تأسیس اولین دانشگاه نفت کشور دهها میگذره و ما هنوز صادرکننده که عمده نفت خام جهانیم. حالا از شما میپرسیم که مسئول این وضعیت کیه؟ به شما میگیم دانشگاه هست یا وزارتخانگی نفت و برای حل مشکل خام فروشی از کجا باید شروع کرد؟ خواهش میکنم در راستای پرسش و موضوع برنامه با ما گفتگو کنید. فراموش نفرمایید راه های ارتباطی رو برای که دوست داریم پیام شما به دستمون برسه. سامان پیام کوتاه 30,000-3637 و اگر ما رو بیشتر دوست دارید اجازه بدید که ما صدای مهربانی شنونده هامون رو بشنویم. خودتون رو معرفی کنید، بگید که از کدام نقطه از ایران عزیز برنامه ما رو گوش میکنید. شماره تلفن 2265-2525. خیلی خوب میشه به ما زنگ بزنید.
فردوسی بزرگ هزار سال پیش گفت توانا بود هر که دانا بود و دانش دل پیر برنا بود. ما اگر به سمت دانش برویم در واقع یعنی صاحبان قدرتمند آینده خواهیم بود. ما مشکلمون اینه که دانش رو کنار گذاشتیم و دانشگاه های ما عمدتاً منابع ورودیشون رو از خارج گرفتن و دنبال در واقع راحت طلبی رفتیم تا دنبال دانش و بهره‌وری. مسئول کسی نیست جز خود ما. ما بایستی حرکت کنیم هدفمند برای رشد و توسعه کشور و بهترین کار بالا بردن دانش و استفاده از تکنولوژی است. من اعتقاد دارم که دولت‌های ما بایستی خودشون رو کوچیک کنن، اجازه بدن بخش خصوصی وارد کار بشه، پتروشیمی ها بیان، پتروپالایشگاه ها افزایش پیدا کنن، سرمایه های خارجی ورود مثلا ورود پیدا کنن و بتوانیم ما با یک اقتصاد پویا در این عرصه‌ای که در واقع عرصه ارتباطات هست و انسان با هر چیزی ارتباط داره، حتی با هوایی که تنفس میکنه، این ارتباطات رو بتونه بالا ببره. مجیدی هستم از تهران.
علت اصلی خامفروشی مربوط میشه به خود وزارت نفت، به خاطر اینکه زمانی که خودش خامفروشی میکنه درصد مبلغی که بهش میرسه بالاتر از اینه که به پایین دستی ها بفروشه، به خصوص به سر بحث پتروشیمی میان اینا. به خاطر همین حاضر نیست که به سر این امتیازی که برای خود وزارتخونه هست رو به سر هزینه کنه. خدا حافظ.
به نظر من نفت موهبت الهیه که به کشور ما ایران خدا داده و مشکل خود نفت نیست، مشکل نحوه استفاده از منافع حاصل از نفت هست. ما در این کشور باید یاد بگیریم که در واقع علم مدیریت و مدیریت سرمایه گذاری و بهره برداری از این نعمتهای خدادادی رو بیاموزیم. مگر نه فی نفس نفت چیز بدی نیست، داشتنش بسیار بسیار خوب هست. این نمونه که مثل این که یک پدر پولداری یک ثروتی رو برای بچه هاش به ارث گذاشته، اگر بچه هاش نتونن از اون ثروت به نحو احسن استفاده بکنن، مشکل اون پول و ثروت نیست، مشکل عدم استفاده اون درست بچه ها هستش و مدیریت سرمایه گذاری و استفاده به جا از اون پول هستش. نفت مشتقات بسیاری داره که در حال حاضر هم داره استفاده میشه، پتروشیمی های ما فعال هستش. درسته که ما مقداریش رو داریم خام فروشی میکنیم یا این، ولی با عدد و ارقام اگر صحبت بشه خیلی از مسائل بهتر باز میشه.
خب تعدادی از نقطه نظرهای شما شنوندگان رو شنیدیم. خیلی لطف میکنید که به برنامه خودتون 98 ها زنگ میزنید. از طریق شما تلفن 2265252525 پیامک هم کم ندارم. 0935597278 گفتن ممنون از اینکه دست روی نکات چالشی میگذارید، باید پیگیر این مسائل بیش از این باشید. چشم حتما. آقای محسنی خان یا آقای محسنی هم از اصفهان برنامه ما رو گوش میکنن، گفتن که بانک اقتصاد نفتی خیلی بده، اما به دلیل محیط زیستی اگر قرار نفت بفروشیم از موضوع خام فروشی من خوشحالم. حالا ایشون میگن که صنعت پالایش و پتروشیمی رو به کشورهای جهان سوم معمولا میدن تا هوای پاک و محیط زیست خوب رو برای خودشون نگه دارند و ایشون از این جهت میگن که راضی هستن از شرایط. و دوست دیگری هم با شماره 0917904 با ما هستند و گفتند که وزارتخانه و دانشگاه عامل وضعیت موجود نیست، بلکه مدیریت‌های تحمیلی و تکلیفی در بخش‌های مختلف در صنعت نفتی که باید تبدیل به احسن بشه. میخواییم درباره یه موضوع برنامه نظریه یکی دیگر از بزرگواران رو جویا بشیم. با توجه به اینکه استاد محترم دانشگاه هستن میتونن حسابی به ما کمک کنن. آقای دکتر علی وطنی پشت خط ارتباط که برنامه 98 نیا هستن، عضو انجمن مهندسین نفت ایران و نظریشون رو جویا میشم. آقای دکتر وطنی سلام، عصر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
تشکر میکنم که با ما هستید، ممنونم. آقای دکتر وطنی، گفته میشه حالا با توجه به اینکه دهه هاست که از تأسیس اولین دانشگاه نفت کشور میگذره، چطوره که ما هنوز صادر کننده عمده که نفت خام در جهانیم و به دنبال این هستیم که واقعا مسئول کیست؟ حالا ما میگیم که آیا دانشگاه هست یا وزارتخانه. ما میخوایم نظر شما رو هم بدونیم، ممکنه که به ما کمک کنید.
در خدمتتون هستم. خب استدلال دارید که مأموریت‌های دانشگاه، وزارتخانه و شرکت ملی نفت ایران تقریبا مشخص است بر اساس قانون نفت و به هر حال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا از بدو تأسیس دانشگاه صنعت نفت که در قالب دانشکده نفت آبادان در سال 1318 تأسیس شده. خب در گذشته فقط در دو رشته در واقع مهندسی شیمی و بعد هم مهندسی نفت دانشجو پذیرفته و خب کلی هم نیرو تحویل صنعت نفت کشور داده و خوشبختانه یکی از دانشکده های خوشنام کشور نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان است و به جرأت میشه امروز این ادعا رو کرد که یکی از بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور در واقع دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت هستن
و اینکه دانششون کاملا بروز هست این رو مردم خیلی میپرسن.
یه بار دیگه بفهمی سوالتون رو.
اینکه واقعا حالا اون تدریس هایی که صورت میگیره و اون فعالیت هایی که در دانشگاه هست کاملا دانش روز رو در اختیار دانشجویان قرار میده.
همینطوره،
درسته؟ خب
همینطوره، بله. منتها ببینید بحث وظیفه‌ای که بر عهده دانشگاه هست تربیت نیروی انسانیه متخصص مورد نیاز صنعت نفته. اولا جهت استحضار جناب علی و همه شنوندگان عزیز باید عرض کنم که شرکت ملی نفت ایران یا بیم صنعت نفت که شامل شرکت ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و صنایع پتروشیمی و شرکت ملی حفاری و اینها داره میشه. کلن تا به حال یا به خصوص قبل از انقلاب هدف اصلی یا مأموریت اصلی دانشگاه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای انجام عملیات پالایش و انتقال نفت خام و یا مطالعات مخزن بوده.
یعنی روی این بحث تمام
مأموریت اصلی دانشگاه این بوده. اما اینکه مثلا فرض کنید یک کارخانه یا یک پالایشگاه نفتی یا پالایشگاه گازی یا یک کارخانه واحد پتروشیمی طراحی ساخت بشه، ساخته بشه، نصب بشه، راه اندازی بشه، برابرداری بشه و غیر ذلک، این جز مأموریت دانشگاه نیست.
هنوزم نیست.
بله می‌فرمایید.
هنوزم نیست آقای دکتر وطنی؟
ببینید می‌خوام بگم مأموریت اصلی دانشگاه تربیت ایناست. شرکت ملی نفت معمولاً در بعد از استخدام
بله.
برای اینکه این افراد در کجای صنعت نفت قرار هست مشغول به کار بشن یک سری دوره‌های آموزش ویژه قبل از استخدام، اصطلاحاً بهش میگن بعد از استخدام، بعد از استخدام در حین بهره برداری بین آموزش، یعنی اصلا یه سیستم خاصی صنعت نفت داشته که در گذشته البته خیلی دقت بیشتر میشده. همه افراد باید یه دوره رو میگذروندن تا یک پست یا مسئولیت به عهده‌شون گذاشته میشد.
بله.
من از مأموریت اصلی دانشگاه صنعت نفت بود.
آقای دکتر وطنی خیلی زود نمیام تو کلامتون چون فکر میکنم کمی با تاخیر صدای من رو میشنوید. من از فهوای کلامتون این رو درست متوجه شدم که به نوعی دارید میگید تصمیم گیری و سیاست گذاری ها مربوط به خود وزارتخانه نفت هست و اونها سیاست گذاری ها رو حالا هدایت میکنن به سمت دانشگاه، و اگر ما حرف از حالا خام فروشی میزنیم و اینکه از این شرایط گذر کنیم باید روی صحبتمون با وزارتخانه نفت باشه.
نه حالا فهم همونم اصلاح بشه، اونم اینه که ببین سیاست های کلان یکیش با مجمع تصمیم مسئلات نظامه، سیاست های کلان بخش انرژی کشور اونجا تدوین و تنظیم و ابلاغ میشه و حتی بهینه سازی مصرف انرژی. مطلب بعدی قانون گذاریش با کیه؟ با مجلس شورای اسلامیست که حالا در مجلس امروز کمیسیون انرژی مجلس هست، و سیاست‌های اجرایی یا اقدامات ملی که در قانون در قالب قانون برنامه در واقع برنامه‌های 5 سال یا قانون برنامه 5 ساله و قانون در واقع برنامه سالانه هست که به صورت مالی هست
بله.
باز با مجلس که اینها رو به وزارت نفت ابلاغ میکنن، نحوه اجرا و سیاست‌های اجرایی بر عهده وزارت نفت است. اما ما اینا رو باید کاملا تفکیک کنیم که شرح وظایف هر کدوم مشخص باشه. بنابراین اگر قوانین یا سیاست‌های ابلاغ شد به وزارت نفت، نمایندگان محترم مجلس محترم شورای اسلامی بر اساس اون مصوبات و قانون میتواند از دولت یا وزارت نفت درخواست کند که گزارش عملکرد خودش رو در دو سیاست‌های ابلاغی اعلام کند.
درسته
که اگر خلافی صورت گرفته است اونها رو وزارت نفت وقت پاسخ کوست. بنابراین میخوام این عرض کنم که پس آنچه که الان امروز وزارت نفت یا شرکت ملی نفت انجام میدهد سیاست های کلان و راه بردیش به تصویب مجمع تصویب مصرف نظام و همچنین مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه های اجراییش هم به تصویب هیئت دولت میرسد.
درست. خب پس باید به این آیین‌نامه های اجرایی برسیم چون ما چند سالیست که آقای دکتر وطنی مرتب داریم میشنویم و از طریق رسانه هم به گوش مردم میرسونیم که نگاه سیاست های کلان به بحث دور شدن از خام فروشی است و حالا نگاه به ایجاد فرآورده های نفتی چطور هست که این مبحث به طور جدی به بحث و گفتگو گذاشته میشه ولی کن ابلاغیه یا آیین‌نامه‌ای نداشته که به دست دولت برسه.
نه اینطور نیست که آیین‌نامه نداشته باشی، ولی حالا از من اینه که پس ببینیم الان قانون برنامه 5 ساله ششم رو داریم، درست شد؟ شرکت ملی نفت ایران و یا وزارت نفت باید در برای اجرای این قانون باید پاسخگو باشه به مجلس، درست شد؟ حالا ببین بحثی که شما الان موضوع برنامه هست بحث خام فروشی. ببینید شما یک ظرفیتی حدود 2 میلیون بشکه در روز دارید، ظرفیت پالایشی نفت که حالا در قالب تا به حال
آقای دکتر وطنی عذرخواهی میکنم، چون داشتین در مورد برنامه پنج سالی ششم صحبت میکردین، پس به هر حال ابلاغ شده به وزارتخانه دیگر. پس ما به اینجا رسیدیم که اونها باید نگاهشون رو تغییر میدادن و سیاستی رو میذاشتن که حالا از دانشگاه ها بخوان که نیرویی که مربوط به حالا به حوزه پالایشگاه ها و تربیت حالا اون بخشی که مربوط به فرآورده های نفتی میشه رو شروع کنن. ما به این نتیجه میرسیم در انتهای کلام شما دیگه، درسته؟
ببینید این اقدام هم شده. ببین الان کل دانشگاه هایی که رشته های به نام رشته های مهندسی شیمی دارن، چون اصطلاحا ما تو صنعت نفت بهش میگیم بخش پایین دستی نفت.
بله.
یعنی بعد از اینکه نفت و گاز آمدن استخراج شدن، نفت از گاز تفکیک شد، به هر حال نفتش دو حالت پیدا میکنه، یا میره تو پالایشگاه تبدیل به فرآورده های نفتی میشه که ظرفیت پالایشی کشور حدود بین 2 میلیون تا 2 میلیون و 300 هزار بشکه در 2 میلیون و 150 هزار بشکه.
حالا از آمار ارقام اگه الان بگذریم، میخوام ببینیم که دانشگاه ها با توجه به این که تصمیم ها و سیاست های کلان کشور به این سمت و سو رفته، چرا این تغییرات رو ایجاد نکردن؟ اگه پاسخ این پرسش رو بدید ازتون ممنون میشم.
بله، ببینید دانشگاه ها بر اساس نیاز صنعت یا اون چه که وزارت علوم تحقیقات و فناوری در شورای گسترش آموزش عالی مصوب میکنن، به دانشگاه ها ظرفیت پذیرش دانشجو در 3 مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بهشون میدن. من میخوام بگم ما الان ظرفیت تربیت نیروی انسانی برای طراحی و ساخت پالایشگاه ها رو در کشور داریم. ما تو زمینه مشکل نداریم. مسئله اصلی این هستش که آیا اعتبار لازم برای سرمایه گذاری برای توسعه پالایشگاه داریم یا نداریم، این یه بحثه.
علی این دانشجوها سر کلاس میان و این درس ها رو
میگذرونن و اینا تقریبا ما هم بگم که نیاز صنعت نفت کشور ما الان نیروی مازاد داره بر اساس نیازش
برای طراحی و بله مخصوص
پالایشگاه.
منتها مشکل سرمایه است.
بحث ساخت باید توسط شرکت های بخش غیر دولتی باید انجام بشه. دولت موظف در واقع خودش رو موظف نمیده برای ساخت، برای این کار وظیفه بخش خصوصی است و شرکت های مهندسین مشاور که در قالب EPC در واقع مهندسی در واقع ساخت و بشیم گیم تجهیز کردن صنعت رو به عهده دارن.
درسته.
من از نظر مشکلی ندارم.
من آقای وطنی چون روی صحبتتون الان با بخش خصوصی شاید خیلیشون شنونده برنامه ما باشن. بله. این پرسش رو از حضورتون داشته باشم که حالا هر پروژه‌ای که در دانشگاه باید به انجام برسه، حالا سر کلاس‌های طراحی و این مسائل که به نتیجه البته برسیم، چقدر اعتبار می‌خواد به نظرتون؟
ببینید اعتبار داره که بستگی داره به میزان ظرفیت پالایشی کشور، که اول باید اینو تعیین تکلیف کنیم که آیا ما بایستی پالایشگاه بسازیم و فراورده رو به قیمت فرض الان لیتری 1000 تومان بنزین باید بفروشیم یا به قیمت جهانی حاضری بفروشیم. اگه قرار است ما پالایش کنیم به قیمت 1/8 بله به قیمت 1/8 قیمت تمام شده یا قیمت کشورهای مجاور و همسایه بخوام بفروشیم، که باز این هم یک نوع سوزوندنه. یعنی اینجا است که مثلا خام فروشیش قیمتش بیشتر از اون میشه که ما اگه بخوایم اینو پالایش کنیم و بعد دو مرتبه خودمون بسوزنیم. ببین ما الان واقعیتش اینه که میزان مصرفمون بگونه ایست که شدت انرژی چندین برابر متوسط شدت مصرف انرژی در جهانه. ما باید اینا اون اول اصلاح کنیم، یعنی از نظر فرهنگی باید خودمون آماده بکنیم، چه از نظر قیمت چه از نظر نحوه مصرف. بقول معروف نمیشه یک نسخه
الان نمیتونی یه عدد و رقم به ما بگید. خیلی خوب،
من در خدمت هستم.
زنده باشید. که گفتیم که حالا ببینیم که هر پروژه چقدر اعتبار میخواد، که البته نکاتی رو شما اشاره کردید، ولی خب میخواستم روی صحبت مستقیم با بخش خصوصی باشه. که ممنون از توضیحاتی که دادید آقای دکتر علی وطنی، عضو محترم انجمن مهندسین نفت ایران، و من با تو خدافظی میکنم.
موفق باشید. خدا
زنده باشید.
خدا.